أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله حجیت اطلاقات نسبت به مسائلی که مسائل مستحدث به حساب میاد، به این نکته که موضوعاتش موضوعاتی است نوپیدا، در عین اینکه مفاهیم عام لغوی برش منطبقه. مثل عنوان سفر که مصداقی از سفر الان وجود داره که در زمان شارع نبوده. آیا دلیل حکم که موضوعش عنوان سفر شامل سفرهایی که قدیماً وجود نداشته و مصادیق از سفری که الان پیدا میشه شامل یا نه؟ صحبت این بود که مبنای معروفی در کلمات بزرگان هست که بر اساس اون مبنا تمسک به اطلاقات در مسائل جدید جا نداره، ولذا اهمیت این مسئله بالاست، چرا که تمسک به عمومات و عدم تمسک به اونها منوط به اثبات حجیت یا عدم ثبوت حجیت، و این معنا انطباق وسیعی در مسائل داره و لذا اهمیت مسئله رو به جد اثبات میکنه. در کلمات جمع قابل توجهی بنا شد عنوان متعارف بودن موضوع شرط تمسک به اطلاق باشه. تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه به این عنوان در بحث مطلق و مقید در کلمات سابقین عنوان نداره، ولی مشارکت اونها رو در مسئله و نسبت قولی رو در مسئله به اونها بر اساس نکاتی است که در کلمات خود اونها بهش تصریح شده. حالا عرض میکنم اینو امروز بخوام عرض بکنم، فرق بین متعارف به اصطلاح، حالا به این نکتهی که حالا عرض میکنم، در کلماتی گفته شده که اطلاقات محدود به خصوص موارد متعارف از موضوعاته و اطلاق در خارج از موارد متعارف قابل احتجاج و استدلال نیست. این عنوان هم در کلمات صاحب جواهر آمده هم در کلمات غیر ایشان، منتها در کلمات صاحب جواهر بحث یک مقداری پخته تر مطرح شده و در کلمات غیر ایشان شاید بحث خامتر. اونی که در کلام صاحب جواهر اینه که اطلاقات محدود به موارد متعارف، دیشب عرض شد منظور از متعارف در کلام صاحب جواهر و همینطور غیر ایشان عنوان متعارف نیست. منظور از متعارف یعنی اونی که در خارج متعارفه، یا وجودن یا اطلاقن. و بعید نیست صاحب جواهر که میگم پخته تر بحث رو مطرح کرده، همین امر ثانی منظورشه. متعارف یعنی اونی که اطلاقن تعارف داره، نه وجودن و کثرتن فی الخارج. و اینا به جد متفاوته، گرچه ممکنه خود حرف صاحب جواهرم تمام نباشه، اما باز یه پختگی داره نسبت به اون چه در بعضی از کلمات آمده از تعارف وجودی. مرحوم صاحب جواهر می فرماد اطلاق مخصوص به موارد تعارفه. بعید نیست منظور ایشون از تعارف یعنی موارد تعارف اطلاقی، یعنی مواردی که به صورت کثرت لفظ بر اون خصوصیات اطلاق شده، استعمال شده. یعنی مواردی که شارع لفظ رو در اون موارد استعمال کرده یا متعارف استعمال میشه، اطلاق مال اون موارده ولو مفهوم عام می داشته باشه، اما اعتبار اطلاق محدود به مواردی است که لفظ در اون موارد استعمال شده. اگر اجازه بدید حالا من این قسمت رو بیان بکنم، شاید اون سوالات که بخواید بکنید هنوز نیاز داشته باشه من توضیح بدم، تا شاید اصلا پیش تیار سوال تمام که شد در خدمتون هست. این اطلاق، اطلاق میتونه مجازی هم باشه، چون به معنای استعمال لفظ استعمال شده در خصوصیت. میدونید اطلاق در مواردی که استعمال میشه با خصوصیات، الزاماً لازم نیست خصوصیت مراد از اون لفظ مطلق باشه، بلکه خصوصیت تعبیر میکنن مراد از لفظ دیگری، و اراده طبیعی با خصوصیت از باب تعبیر میکنن تعدد دال و مدلوله. یعنی اگر گفت عالم عادل، عالم در عادل استعمال نشده، عالم در عالم استعمال شده، اراده عدالتش از لفظ دیگری نشأت میگیره. اینجور نیست که آب سرد شما میگید آب رو در آب سرد استعمال کرده باشید، آب رو در اون آبی استعمال میکنید که در آب گرم، منتها سردی آب رو از کلمه دیگری وام میگیرید، اونجایی که میگید آب سرد. ولی زمان میگن تعدد دال و مدلول، یعنی مدلول طبیعت آب یه دالی داره، سردی دال دیگری داره. صاحب جواهر میفرماد الفاظ مطلق که استعمال میشه در موارد که انهو در با خصوصیات اون موارد مورد استعماله، وقتی که گفتن سفر، سفر رو در حقیقت در سفر با چارپا استعمال کرده شاره یا عرف. خب حالا اگر متعارف از استعمال این لفظ، لفظ مطلق، خصوصیت مثل معاصر شارعه، ولی اون مفهوم لغویش عامه، اما استعمال محدوده به موارد خصوصیاته، اگر جایی ندانی که مراد شارع از استعمال این لفظ آیا مفهوم عام لغوی است یا همون موارد شایع استعمالی، ایشون می‌فرماد اطلاق نسبت به بیش از اون موارد شایع استعمالی اعتباری نداره. ولذا نمیشود به اطلاق تمسک کرد در بیش از موارد متعارفی که استعمالات نسبت به اونهاست. این کلمه و کلام صاحب جواهر، این شیوع استعمال در مقابل شیوع وجوده، یعنی اونی که دیگه صریحاً تو کلام مثل صاحب حدائق آمده، لخت، عریان، ایشون گفته مطلقات اعتبارش مخصوص به اون مواردی که کثرت وقوع و غلبه در وجود داره. مطلق افرادی داره، منتها افرادش بر دو قسمن، افراد شایع الوجود مثل انسان‌ها، مثلا انسان که لفظ مطلقه، یه افراد شایعی داره مثل افراد متعارف، یه افراد شاذی داره مثلا انسان‌های ناقص الخلقه حاد، مثلا انسان دو سره. آیا اون ادله وظائف و مقررات شامل انسان دو سرم هست که ممکنه در یک روزگاری در کل کره زمین یک پیدا بشه، یا اون انسان هایی که از کمر به پایین دو نفر به هم چسبیدن؟ خب اینا افراد شاذی هم دیگه. صاحب حدائق حرفش اینه که مطلقات در کلام شارع مخصوص و محدود به موارد غالب الوجود از افراد طبیعت و شامل افراد شاذ و نادر نیست. حالا ولو به نقطه انصراف، ولو به نقطه انصراف، حالا اونشو میخورم بعضی از عبارات، این گونه نیست محدود به انصراف، اصلا میگه اعتبار اطلاق محدود به اینه، نه فقط انصراف، بیش از این اعتباری نداره. حالا از باب قدر متیقنه، قدر متیقن از مطلق همون افراد شایع و غالب الوجود، افراد متعارف، یا از باب انصراف، بالاخره حرف مرحوم صاحب حدائق هم از این که مطلق محدود به موارد متعارفه، اینم نتیجهش اینه که در تمسک به اطلاقات نسبت به موارد حادث بعد زمان شارع و موضوعات مستحدثه مشکل داره دیگه. تفاوت با صاحب جواهر در اینی که هر دو اطلاق متعارف کردن، گفتن مطلق مخصوص به افراد متعارفه، اما متعارفی که صاحب جواهر میگه یعنی متعارف در استعمال و اطلاق، متعارفی که صاحب حدائق میفرماد متعارف به معنای غلبه در وجود و کثرت در مقابل ندرت و شذوذ. خیلی اینا با هم فرق داره، ولی در این که هر دو در تمسک به اطلاعات نسبت به موضوعات جدید و مصادیق جدید مشکل دارن شریک. منتها حرف صاحب جواهر پخته تر از حرف صاحب حدائقه. چرا؟ چون ایشون میگه این الفاظ در موارد متعارف، علت اختصاصش استعمال این الفاظ در موارد متعارفه، چون استعمال در موارد متعارف شیوع داره پس اختصاص پیدا میکنه اطلاق به همین موارد شایع. صاحب حدائق اصلا هنوز استعمال در چه چیزه رو نمیدونه چیه، اصلا مراد رو با شیوع در وجود با قطع نظر از استعمال تنظیم میکنه. میگه برید تو خارج قبل از استعمال ببینید این طبیعت افرادش چجوری هست، کدوم بیشتره، کدوم کمتره، کدوم شایعه، کدوم شاده. اطلاق رو محدود میکنید به اون مواردی که وجود غالب شایع و بیشتری داره. مثلا این دو مقاله از دو گروه این هم که عرض کردم پخته ترش از کلام جواهر و ناپخته ترش در کلام صاحب حدائق آمده. خب اینی که در کلام صاحب حدائق آمده اشکال خیلی سادش اینه که آقا کثرت وجود خارجی استدام میکنه که مطلق اختصاص به موارد شاذش قبیح باشه، تخصیص به فرد شاذ قبیحه، اما اقتضای اختصاص به افراد شایع رو نداره، چون قبحی در شمول مطلق نسبت به افراد شاذ نیست. اونی که قبح داره اختصاص مطلق به افراد شاد گفته فرسلو وجوهکم، بگیم این مال اون اشخاص نامتعارفه، فقط مال اوناست. تخصیص مطلقات به افراد غیر متعارف خب قبیله، قطعا همینطوره. ولذا در کلمات مکرر میبینید تخصیص به فرد نادر قبیله، اما شمول نسبت به فرد نادر که معنی نداره. مطلق که میگه همه باید روزه بگیرن، هم فرد متعارف رو میگیره هم فرد غیر متعارف رو، هم روزه 14 ساعت رو میگیره هم روزه 22 ساعت رو. امساکی که شارع خواسته نسبت به تمام افراد اطلاق داره. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اتموا الصیام الی اللیل، هم لیلی که فاصلش با فجر 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت، 17 ساعت رو شامله، هم کسانی که تا لیلشون 22 ساعت بلکه 22 ساعت و نیم یا 2 ساعت، روزهای کوتاه 2 ساعتی همه رو شامل. ولی شارع بیان در جزیره العرب بگه ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد بگه منظور من اونایی هست که در قطب شمالن که احیانا یا در مناطقی هستن که روزهای 22 ساعتی دارن یا احیانا روزهای 2 ساعتی دارن، مدت طول طلوع خورشید در افقشون 2 ساعته ولو در برخی از اوقات سال. خیلی زشته، ولذا این میشه تخصیص مطلق به فرد نادر شاد. این از اون موارد زشت در استعماله. اما اینکه بگه همه باید روزه بگیرن، 20 ساعتی ها بالاتر پایین تر، 2 ساعتی ها همه باید روزه بگیرن، اشکالی نداره. پس حرف مرحوم مثل صاحب حدائق که ملاق را غلبه در وجود قرار داده خیلی ساده قابل رده، ولی میمانه مثل حرف صاحب جواهر. ایشون ملاق رو غلبه در وجود قرار نداد، غلبه استعمال قرار داد. غلبه استعمال یه خصوصیتی داره که خیلی وقتا منشأ اصلا انصرافه. خود غلبه استعمال از مناشه انصرافه که حالا اشاره خواهم کرد. خب آیا مطلق بیش از موارد غلبه استعمال اعتبار داره؟ مثل صاحب جواهر میگه نه، بیشتر اعتبار نداره. اگر بخواد کسی مطلق رو اوسع از موارد اعتبار در جواهر بخواد بهش اعتبار ببخشه، نیاز به یک اثبات همین حجیت اطلاق در مسائل مستحدثه که از تطبیقاتش داره و رد معالی صاحب جواهر، که حالا کلام صاحب جواهر رو اشاره میکنم که ردش به چه چیزه. من اول برخی از کلمات صاحب هدایت رو براتون بخونم تا ببینید مرحوم صاحب هدایت قدس سره معیار رو غلبه‌ای در وجود میدونه، نه غلبه‌ای در استعمال در مطلقات. این عبارت مثلا صاحب هدایت صریحا در یه موضع میفرماد الاحکام الشرعیه انما تبتنی على ما هو المتكرر المتعارف دون الفروض الشاذة النادرة. حدائق جلد 1 صفحه 226. به مناسبت یکی از بعضی از مسائل و نظیر این عبارت رو در خیلی جاها تکرار کرده، مثلا در جلد 2 صفحه 27 فرموده بناء الاحکام الشرعیه على ما هو المتعارف المعتاد المتكرر دون النادر القليل الوقوع. القليل الوقوع يعني شاذ التحقق، نه قليل الاستعمال، قليل الوقوع، هناك كم در خارج اتفاق میفته. در یه موضع سومی فرموده طلبکارانه لا یخفا علی المتتبع لموارد الاخبار ان الاحکام المودع فیها، تمام احکامی که در ضمن روایات بیان شده، انما هی مقصورتون یعنی محدودتون، مقصورتون یعنی بیش از این دیگه اخبار گنجایش و ظرفیت نداره، مقصورتون الا ما هو شایع المتعارف لا علی الفروض النادره. این رو مرحوم صاحب حدائق به مناسبت این که انتقاض طهارت به واسطه مثل بول و غائط و اینها مشروط به این که خروج از محل معتاد باشه، اگر خروجش از یک محلی غیر معتاد و متعارف، مثلا لا سامح الله طرف بول رو به صورت خاصی از غیر اون مجرا از او خارج میشه، این دیگه وضوشو باطل نمی کنه. اون وضوعی که اون بولی که از مخرج معتاد خارج میشه، اما کسی که نامتعارف، حالا در زمان ایشون سن نبوده، نمیدونم مثلا مواردی که با سن نه از مخرج، یه وقت سن رو از طریق مخرج متصل میکنن به مثانه، این خروج از همون موضع معتاده، منتها با یک به قول شما کمکی، اما یه وقت اینه که اصلا این طریق رو نادیده میگیرن و کلن یه مسیر دیگری برای خروج بول باز میکنن، شکم و سوراخ میکنن، سن رو از طریق مباشر و مستقیم میبرن وارد مثانه میکنن، این دیگه خروج از طریق معتاد نیست، این دیگه این وضو رو نقض میکنه دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر گفتن البول ناقضون انما ينقض الوضوء ما خرج من طرفی اللذین انعم الله بهما علیک لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفیک اللذین انعم الله بهما علیک. وضوء باطل نمیشه مگر با خروج مثل بول حائط، خروج من طرفیک. طرف در لغت عرب به معنای پایانه شیء، به معنای به اصطلاح بر اون نهایت. حالا اگر از جای دیگری طرف بولش خارج میشه، این که انهو موجب نفسه، نه به خاطر این روایت. حالا من این روایت رو براتون خوندم، مستندشون این نیست، مستندشون اینه که اگر گفتن البول ناقضون، یعنی بول متعارف. بول متعارف اونیه که از مخرج متعارف خارج میشه، اما بول خارج از غیر مخرج متعارف مشمول اطلاعات نیست. چرا؟ چون نادر الوجوده، شاذ التحققه. به این صاحب حدائق اون وقت میخواد بیاید بگید تمسک بکنه به اطلاع در مسائل مثلا سفر با جت و هواپیما و امثال اون. من یه عبارت دیگه که مرحوم صاحب حدائق از دیگران نقل کرده، اونم نقل میکنم که ببینید باز اختصاص به صاحب حدائق نداره. غلبه وجود رو ملاک در اعتبار اطلاق قرار دادن. ایشون فرموده در یه موضع دیگری، بله، قال مرحوم صاحب حدائق حاکیاً عن البهائی، از مرحوم شیخ بهائی یه مطلبی رو اینجوری نقل میکنه. این مربوط میشه به قضیه این که شستن صورت که در وضوع هست، این مربوط میشه به صورتهای متعارف که اون غسل متعارف از بالا به پایین. کسی اگر صورتشو از پایین به بالا بشوره وضوش درست نیست، چون آیه گفته اغسل وجوهکم. معمولا مردم صورتاشونو میشورن چجوری میشورن؟ حالا سنی ها رو خیلی نمیدونم، اما شیعه ها میدونم در غیر وضو مردم متعارف صورت که میشورن بالا به پایین میشورن دیگه، آب میریزن از بالا به پایین. مرحوم شیخ بهائی فرموده در کلمات فقهای ما آمده که باید صورت از بالا به پایین شسته بشه. یه وجوهی رو برای استدلال ذکر کردن. ایشون فرموده، شیخ بهائی فرموده، این حرفا چیه میزنید؟ حرف اصل مسئله که صورت از بالا به پایین باید شسته بشه مطلب درستیه، اما دلیلش اینه که شما میگید نیست. دلیلش چیه؟ ایشون فرموده اگر اینگونه استدلال میشد که متعارف در شستن بالا به پایینه، این اصراف منزل بر متعارفه، لکان اجود. یعنی اطلاقات منزل بر همون وجود متعارفه در خارج و غالب و افراد شایعه در خارج. فرموده و غنی شیخ بهائی انه لو استدل على هذا المطلب بان المطلق، مثلا اینجا تعبیر کرده، ينفرق الى الفرد الشايع المتعارف، منظورش از ينفرق یعنی يختص، و الشايع المتعارف في غسل الوجه، وجه غسله من فوق الى اسفل، فینصرف قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم الیه لم یکن بعیدا. خب این الی غیر ذلک از کلماتی که ازش برمیاد اختصاص مطلقات به افراد شایع الوجود پر واضحه. رو این مسلک تمسک به اطلاعات در مسائل مستحدثه که موضوعاتش نه اینکه شایع الوجود در زمان شارع نبوده، اصلا وجود نداشته، دیگه جا نداره. نه نه فرقی نمی‌کنه. مرحوم صاحب جواهر علامه عبارتش هست اینجا در مورد معاملات گفته، گفته اوفو بالعقود یعنی همین عقدایی که زمان اشاره بیع و صلح و اجاره و اینا، نه فقط اینا، با خصوصیت الفاظی که به صورت ماضی انشاء می‌کردن. بیع تو اگر بگه ابی او اصلا بیع درست نیست. اینا برشون در مطلقات موضوعات شرعی و نمیدونم تعبدی و عبادی و توسلی و اینا هیچ کدوم برشون موضوعیت نداره. خب این کلام صاحب هدایه منطقه. من نقطه اشکال کلامیشون رو از کردم. ما کتاب از تو که به اصلاحات میکنیم، شیوع وجودی هیچ دخلی در اختصاص اطلاعات نداره. در عین این که شیوع وجود هیچ دخلی نداره، باز در عین حال پای تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه گیر داره. به بیانی که دیشب هم اشاره شد، اونی که تو کلمات صاحب جواهرم بود که دیشب مواردی رو از کلمات ایشون اشاره کردم و دیگه نیاز نیست که عباراتشونم، فقط یه عبارت میخونم. دیشب یه عبارت رو اشاره کردم، الانم یه عبارت فقط میخونم، ولی شایعه در کلمات ایشونم اختصاص مطلق به متعارف. منتها گفتم ظاهر کلام جواهر از متعارف غلبه وجود نیست، متعارف در استعماله. اینو میگم، حالا بعد میخوام جهت اشکالش رو عرض بکنم. بله، ایشان مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو مثلا در یه موردی، حالا اونی که دیشب خوندم با تکرار نکنم که عقد باید به صیغه ماضی باشه، یه عبارت دیگه ازشون بخونم. بله، در مسئله این که معاملات به صورت معاتاتی اصلا مشروعیت نداره، معامله معاتاتی، بیع معاتاتی اصلا مشروعیت نداره. اونی که مشروعه بیع به صیغه مشروعه، بیع بالمعاتات حالا از نظر صاحب جواهر صحیح نیست، نافذ نیست، مشروعیت نداره. نه اینکه مثلا صحیحه اما مفید خیاره که کرکی فرموده، جامع المقاصد فرموده، منظور از این که معاتات درست نیست یعنی لازم نیست، نه اینکه صحیح نیست. معاتات عقد جایزه، نه اینکه عقد غیر مؤثر در ملکیت. ولی صاحب جواهر فرمودن اینجوری نیست، معاتات که فاقد لفظه اصلا بود و نبودش تفاوتی نمیکنه در اینکه ملکیت حاصل نمیشه در مثل بیع. بیع معاتاتی با عدم وقوعش تفاوتی نمیکنه در اینکه ملکیت واقع نمیشه. هزار بار بگید فروختم، مبیع به ملک مشتری در نمیاد، ولی اون مشتری هم هزار بار گفته قبول کردم و خریدم. در این مسئله مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال بعضی از بزرگان، من میگم بزرگان، صاحب جواهر میگه خلاصه من استدلله، ولی این آدم آدم بزرگیه، استدلال کرده بر صحت معاتات به عمومات و اطلاقات. حرف درستی هم هست، گفته که معاتات درسته، چرا اوفو بالعقود، معاتات درسته، بیع معاتاتی درسته، چون خدا گفته احل الله البیع. آقای من عقد یه امر عرفیه، حالا ما در صدد بیانش نیستیم. عقد یعنی پیمان. این همه غیر عرب ها در کره زمین از زمان حضرت آدم، شاید قبل ازشون هم بوده نمیدونم، تا حالا اینا چه کار میکنن؟ اینا عقد و پیمان ندارن؟ اینا بیع ندارن؟ چه کار میکنن؟ جلد لغت میکنن؟ شما بله عقد من اگر این کار کردم عقد منطقه گفتیم عقدیست که فقها مشروع نمی دانند، چون عقد مشروع از نظر فقها عقدیست که موالات بین ایجاب و قبولش رعایت بشه. خب میدونم میفرماد حالا آقا میفرماد اونی که به لفظ نیست، اونی که با معافات اصلا عقد نیست، میگم خداییش عقل نیست. حالا پس بعضی از بزرگان استدلال کردن بر صحت معاتات، گفتن نه اینکه معاتات عقده، نه اینکه بیعه، صحیح هم اصلا. چرا؟ برای اینکه خدا گفته احل الله البیع، نگفته احل الله بیع عقدی را، گفته اوفو بالعقود، به پیمانتون متعهد باشید، نگفته به پیمانهای با صیغه و لفظ متعهد باشید. گفته الا ان تکون تجارت عن طرف، تجارتی که از رضایت طرفین معامله نشأت گرفته باشه، نگفته این که با لفظ باشه. بعضی از بزرگان اینجوری فرمودن. صاحب جواهر رد میکنه، رد میکنه به این که متعارف از عقد شاهد ما اینه. ایشون میخواد بگه که عقد یعنی عقد متعارف، عقد متعارف یعنی عقد واسیقه. حالا خونشو کار نداریم، ولی کبراشو مسلم گرفته. عقود یعنی عقد متعارف. قال فی رد من استدل لصحت المعامله معاتات بالاطلاقات، من استدل بالاطلاقات، در رد او صاحب جواهر فرموده و من الغریب، آدرسش جلد 22 صفحه 212، و من الغریب استناده، این بزرگ استناد کرده الى اطلاق بعض النصوص و آیت تجارت عن تراب، المعلوم عدم كون المراد من تحقق العقد و احکامه بذلك، یعنی به معاتات، كما ان من الغریب ايضا الاستناد الى عموم اوفو بالعقود التي من المعلوم كون المراد منها ما هو المنساق من العقود المعهودة بالتعارف والاستعمال المأخوذ يداً بيداً. این کلمه استعمال اینجا آورده، اونی که از کردم این پختگی صاحب جواهر اینه که متعارف رو مقید به استعمال کرده. خب الا غیر ذالک از عبارات صاحب جواهر که دیگه بیشتر از کردن مراجعه بکنید، عنوان متعارف و ماده متعارف با هیئت‌های مختلف، معهود، منساق، خلاصه عباراتی که مراده به اینه که اطلاقات معدود به موارد این گونه است. خب این حرف صاحب جواهر، خب روشنه دیگه، مثل صاحب جواهر هم که مثل بیع و میگه مال اون بیعیه که به صیغه باشه، یعنی حتی بیع خودمون بدون صیغه میگه خارج از معهود و متعارف و کذا. و حالا این آقا میخواد بیاد به اوفو بالعقود بر عقد سرقفلی استناد کنه، بر عقد بیمه به آیه اوفو بالعقود میخواد استناد کنه. آیا بیمه از نظر صاحب جواهر اون تعارفی که ایشون میگه، تعارف بالاستعمال، شارع چند جا یا اهل لغت عقد رو در عقد بیمه چند بار استعمال کردن؟ بیمه‌ای که وجود خارجی اصلا نداشته. خب این اصل مدعای این قائل و نتیجتا اینه که اینا در تمسک به اطلاعات در مسائل مستحدثه گیرم، ولی حرف صاحب جواهرم یه مشکل اساسی داره، جدای از مسئله تمسک به اطلاعات در مسائل مستحدثه یه گیر جدی دیگری داره که در کلمات مرحوم آخوند در کفایه به تکرار حتما دیدید و شنیدید. صاحب کفایه در موارد متعددی میگه استعمال در کذا، اینا موارد استعمالاتن یا صاحب جواهر، نه معنا. نه اون نیست، اینا موارد استعمالن، نه اینکه لفظ در این خصوصیات استعمال شده. شما اگر آب رو استعمال میکنید در همین آب تهرانتون اینجا، نه اینکه آب در آب تهران استعمال میشه، آب تهران مورد استعماله، نه اینکه لفظ آب مستعمل در آب تهرانه. مورد استعمال غیر از آنی که لفظ استعمال در اون خصوصیت هم شده باشه. الفاظ مربوط میشن به معانی، اما موارد استعمال فضلا از سایر خصوصیات، چون فرموده اینا داخله، در معنای استعمالی نیستن تا چه برسه در معنای وضعی. اینو در مثل معنای حرفی مطرح کرده، در جاهای دیگه هم ذکر کرده، در معانی امر که معانی متعدد برای امر ذکر میکنن، چون میگه امر بیش از دو معنا نداره آقا، بعضیا تا 11 تا بردن معنا رو. اینا آقا دوای استعمالن، نه اینکه معنای استعمالی، معنای استعمالی نیستن تا چه برسه معنای وضعی. اینا موارد استعمالن، دوای استعمالن، امر استعمال میشه در مورد تهدید، نه اینکه امر در تهدید استعمال میشه. اخرجوا انفسکم الیوم که استعمال شده در مقام استهزاء، خطاب خدا به اهل جهنم، اخرجوا انفسکم الیوم، امروز خودتون از آتش جهنم خارج کنید، استهزاء. خب اخون میگه آقا امر استعمال در استهزاء نشده، امر استعمال در طلب شده در مورد استهزاء. نه دیگه، خب حالا کلام اینه که موارد استعمال یعنی حتی مستعمل و فیه نیستن تا چه برسه معنای وضعی و موضوع له باشن. غرض با یک دال دیگری معناش این نیست که لفظ رو در اون غرض استعمال کرده. شما اگر میگید آب سرد، غرضتون آب سرده، این معناش اینه که آب رو در آب سرد استعمال کردی، یعنی که سردی رو از یک شیء دیگری وام گرفتی. اصلا این گونه نیست که لفظ رو شما در اون استعمال کرده باشید تا چه برسه. حالا مرحوم آخوند در مقام اینه که اون موارد استعمال خارج از وضعن که هیچ، مسلم اصلا خارج از مورد استعمال هم هستن، یعنی لفظ استعمال نشده در اون موارد. اون موارد موارد استعمالن، نه مستعمل و فیه الفاظ. بله دیگه، یه خصوصیاتی که خارج از معناست، که این خصوصیات اگر مرادند نه به دلیل استعمال اون لفظ در اونها، بلکه به دلیل دیگری، لفظ دیگری یا قرینه دیگری. یا صاحب الجواهر، شما اگر میخوایی بگی این مطلقات در مواردی استعمال شده به شیوع خصوصیات اون موارد داخل در معنای استعمالی مطلقه که میخوایی به تبع مطلقات رو جاهای دیگر اگر در معنا شک و تردید شد حمله بر اون موارد متعارف بکنی، خیلی اشتباه کردی یا صاحب الجواهر، چون شما مورد استعمال رو با معنای استعمالی قاطی کردی در حالی که موارد استعمال خارج از معانی استعمالی است. اینو مرحوم اون جاهای متعددی تذکر میده، اون جاهایی که مشهور برای الفاظی معانی متعددی قطار میکنند، همش هم معنا داره، نمیدونم مشتق معانی متعدد مثلا براش فرض میکنن جاهای مختلف، و از جمله در بحث معانی حرفیه که مبنای خودش رو بخواد اثبات بکنه که معنای حرفی که عدم استقلال و عاریت، چون میگه مثل استقلال در اسم که داخل در معنا نیست، حتی مستعمل و فی هم نیست بلکه مورد استعماله، منتها به عنوان شرط استعمال. چون این معنا رو اونجا هم تکرار میکنه، تفکیک بین موارد استعمال و معانی استعمالیه. خب یعنی باید فرض کنید که لفظ نه اینکه مورد استعمالش، اصلا استعمال شده با قرینه در اون خصوصیت، یعنی گفته آب، منظورش از خود کلمه آب آب سرده، و قرینه قرینه استعمال آب در آب سرده، نه قرینه اراده سرده منظم از قبیل دال و مدلول، قرینه قرینه اراده اون امر غیر حقیقی از لفظه. آره آره، اونی که موجب انصرافه، گفتن غلبه‌ای که منشأ انصرافه استعمال لفظ در خصوصیتی که اون خصوصیت خارج از معنای وضعیه. اون وقت اگر ابتداعاً با قرینه استعمال شد، ممکنه کثرت استعمال به حدی برسه دیگه لفظ رو در اراده اون معنا مستغنی از قرینه بکنه، این میشه وضع جدید. نه وضع جدید ممکنه نه در اون حد نباشه، نوبت برسه به دعای انصرافی که ادعا میشه. انصراف صرف این که هزار بار بگن آب سرد آب سرد آب سرد، اگر یه جایی گفتن با آب وضو بگیرید، این دلیل نمیشه برای اینکه یعنی با آب سرد وضو بگیرید، چون اگر هزار بار گفتن آب سرد بیارید آب سرد ببرید با آب سرد این کار رو انجام بدید، بار هزار و یکمی گفتن با آب وضو بگیرید، این موجب نمیشه بگیم آب یعنی آب سرد. وقتی لفظ در حالت انصراف ممکنه قرار بگیره، گفتن آب نگفتن سرد، از یک قرینه ای فهمیدید آب و استعمال کردن در آب سرد، یعنی مجازن، از قبیل تعدد دال و مدلول نبود، بلکه قرینه ای هم که هست قرینه طور استعمال به قول آخون، نه قرینه معنا. قرینه طور استعمال با قرینه اراده معنا خیلی فرق میکنه. اونجایی که میگه آب سرد، این سرد قرینه است، اما این قرینه است بر چی؟ بر تقیید، نه قرینه بر استعمال آب در آب سرد. چه قرینه قرینه است؟ اونجایی که قرینه اثبات بکنه که خود آب در آب سرد استعمال شده، یعنی مجاز. اون وقت حالا هزار بار هم نیاز نداره. اگر صد بار گفت آب و فهمیدیم از باب قرینه‌ای که منظورش در اطلاق آب، آب سرده، بار صد و یکم دیگه میگیم یا آقا هر وقت میگه آب معلوم میشه یعنی آب سرد. این غلبه غیر از اون غلبه کثرت استعماله. این غلبه یعنی غلبه استعمال لفظ در این معنا و خصوصیت، نه اینکه خصوصیت رو شما از یک قرینه منفصلی استفاده کنید. قرینه منفصل بر اراده خصوصیت، قرینه منفصل یا متصل اگر بر اراده خصوصیت از لفظ مجرد از قرینه باشه، اینه که کارسازه و وضع جدید سازه و انصراف درست کنه و امثال این. اینا رو هیچ خودشون اینا رو مثلا داخل معنای استعمالی نمیدونه. مرحوم آخون میگه اینا داخل در معنا نیست، حتی در معنای استعمالی نیست، تا چه برسه داخل در معنای وضعی باشه. خصوصیت ولی اما به تعدد دال و مدلوله. مثل که بگه آب سرد، شما 10,000 بار بگید آب سرد، بار 10,001 که میگید آب دیگه یعنی آب، نه آب سرد. ولی اگر 10 بار بگید آب و فهمیده شد منظورتون استعمال آب در آب سرده، نه اینکه آب سرد مورد استعماله، مستعمل و فیه لفظه، اینجاست که بار 11 دیگه دچار تردید میشیم که این آقا وقت که میگه آب یعنی آب سرد. حد نکنید قضیه منشأ انصراف و موارد انصراف و تعارف رو و کثرت استعمال رو با این مواردی که صاحب جواهر یا صاحب حدائق، صاحب حدائق کثرت وجود، صاحب جواهر کثرت موارد استعمال، هیچ کدوم از این دو نه منشأ انصرافه نه منشأ اختصاص اطلاقه و هیچ قدر متیقن در مقام تخاطب مرحوم آخوند اون مراد جدی. حالا اون باز یه چیز دیگه ایه که حالا نمیتونه منظور او ما ادای اون قدر متیقن باشه. بگه عالم، عالم رو اکرام کن، منظورش عالم مرتکب شنیع‌ترین گناه باشه، فقط به این عنوان. یه وقتی دیگه بگه عالم، عالم شامل همه بشه، اما بگه عالم و منظورش افسق الفساق از علما فقط باشه، این میشه خلاف قدر متیقن. قدر متیقن یعنی این که غیر او منظوره. حالا غیر او هم در کنار، یعنی غیر قدر متیقن هم در کنار متیقن منظور باشه. این اون چه مربوط میشه در نسبت قول، ولی باقی میمانه در مقام مسئله این که بالاخره در تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه گفتیم نیاز به تمهید چند مقدمه است. بحثش انشاءالله ادامه خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.